علت جسمانی یعنی بحث ماده و صورت در مقایسه با جسم نیست، بلکه بحث صورت یا صور که همون طبیعت بهش میگن و قوا موجود در صورت که این قوا رو حالت عرض میگیرن. صورت و طبیعت جوهره، ولی اون قوا رو حالت عرضی بهش میگیرن. مثل فرض کنید که قوه شهویه، قوه غضبیه در مثلا حیوانات و انسان ها، یا قوای تحریکی، مجموعه قوای اینا اعراض میگن برای صورت، قوای ادراکی، قوای تحریکی، اینا قوه هاضمه، جاذبه، دافعه، اینا. خب اینا میشه چی؟ خب چرا به اینها میگن علل جسمانی؟ چون در جسم موجود هستن و اینا منتبع در جسم مادی هن. سامنه
علل جسمانی یا صورت علل جسمانی؟
بله؟
قوا خودشون علت جسمانی هن.
خود این قوا هم علت جسمانی هن، صورت هم علت جسمانی
هن. جلسه قبلی با مقتلی که برمیدیم
نسبت به آثار، اینا یه آثاری دارن، افعال و آثاری دارن. چیا؟ صورت و طبیعت و قوای منتبع در همون صورت یا در جسم.
حالا این قبلی هم بشید شما که فرمودیم که در سطح اصل قبلی که همچنان که صورت علت سودی برای مالته نیست، اونجا فرمودیم صورت علت سودی برای طبایه هم نیست.
نه صورت، اگه گفتم اشتباه گفتم، صورت علت سوری برای آثار و افعال منتشی از طبیعت نیست.
صورت نسبت به افعالی که از این صورت صادر میشه علت سوری نیست،
بلکه علت فاعلیه.
حالا این چه ربطی به این بحث دو از اینکه فهمیدین علت جسمانیه؟
آره همین، اینجا همین رو می‌خوایم بگیم. این قسمت دوم که گفتیم چنانچه اونجا در اون بحث قبلی این بود که صورت علت سوری برای ماده نیست. بحث قبلی این بود که صورت علت سوری برای ماده نیست. اونجا یه توضیح دادم بابت همین فصل، گفتم چنانچه در فصل 14 که میاد همین صورت در مقایسه با افعال و آثارش بررسی میشه که صورت در مقایسه با اونها علت سوری نیست.
چیه؟
علت فاعلیه.
علت فاعلی
آره، در اعداد علت فاعلی هست.
در اعداد علت فاعلی و خود این توای نسبت به افعال میشن علت
فاعلی. نه فاعلی اسمش میگن علت جسمانی. علت جسمانی چیز جدا، ما چهار تا علت بیشتر نداریم.
تا باز قاطی شد. بالاخره صورت رو داریم علت میگیم برای افعال.
صورت
رو داریم.
صورت همون طبیعته، چیز غیر از اون نیست. طبیعت همون صورت. طبایع یعنی صور. بعد میگیم قوا، قوا رو هم راش کردیم. طبایع.
طبایع و قوا اعراض برای صورت.
نه. قوا دقت. قوا اعراض طبایع همون صوره که جوهره. خب اینها منشأ صدور یک سری از افعال میشن. در این منشأیت اینا رو با چه جور علتی بدونیم؟ میگیم ما علت فاعلیه، اسمشو گذاشتن علت جسمانی. ما چهار تا علت بیشتر نداریم، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. دیگه علت جسمانی چیز پنجم که نیستش که. علت جسمانی همون علت فاعلیه. چرا بهش میگن جسمانی؟ به خاطر اینکه با جسم مرتبطه، مادیه، ولی علت مادی و سوری نیست. علت جسمانی تو این فضاست.
الان پس همون صورت میشه
نیان زف کردیم؟ نه الان اینجا صورت و قوا نسبت به آثار و افعال مد نظره، گرچه نسبت بین صورت و قوا هم همین حالته. الان تو این فصل نگاه نکرده به این نکته. باز علت جسمانی آره.
بعد قوا نسبت افعال هم دوباره
جسمانیه. خود این در واقع میتونید بگید اون افعال، افعال این صورت هن، میتونید بگید افعال چی هن؟ قوا هن. چنانچه برخی از افعال قطعا به خود صورت نسبت داده میشه، نه به قوا. مثلا در افراد با صورت انسانی تعقل میگن کار قوه نیست، کار خود نفسه. توجه کردید؟ لذا ما یک سره میگیم، میگیم چی؟ صور و قوا نسبت به افعال و آثار یک سره. نه من شکی درش نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین در فصل 15 راجع به علت جسمانی بحث کردیم. حالا چنانچه تازم پیش از شروع این نکته رو عرض کردیم، ما 4 قسم علت بیشتر نداریم: علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری. این علت جسمانی چیز پنجمی نیستش. در واقع علت جسمانی شاخه از همون علت فاعلیه، منتها چون بحث ماده و صورت مطرح شد، به تناسب طرح بحث صورت یک نکته اینجا توضیح داده شد که صورت و قوای موجوده در صورت، طبیعت و تبائع همون صور و صورته، فرقی نداره، اینا جوهرن. قوا عرضه. خب این تبائع و این صور یک سری آثار و افعالی از خودشون بروز میدن. ما الان تو فصل 15 هم داریم این نسبت رو بررسی میکنیم. عرض کردم قاعدش این بود که این ذیل بحث علت فاعلی طرح بشه، اما اومده اینجا مطرح شده به تناسبی که با ماده و صورت داره. 2 نکته در این فصل راجع به علل جسمانی ارائه شده. نکته اول، نکته نخست همون بود که دیروز عرض کردیم و اون اینه که چنانچه موضوع این توای و صور و قوا محدوده، اثرشون هم محدود هستش. یعنی اثر تابع مؤثره، اگر مؤثر محدود باشه اثر هم محدوده. این یک بحث و تمام. نکته دومی که در اینجا ذکر شده این استش که علل جسمانی حتما در یک وضع ویژه در شیء منفعل اثر میذارن. یعنی بحث وضع همون اشاره داره به مقوله وضع. حتما علت جسمانی در یک وضعیت ویژه، مثلا باید محاذی او باشه، یا بعضی اوقات باید مماس با او باشه، مجاور با او باشه، یا گاهی اوقات باید اشراف بر او داشته باشه تا بتواند اثر و عمل خودش رو پیاده بکنه. به حسب تبایع و قوای مختلف متفاوت هست این بحث. ولی در هر صورت قوا و تبایع که علل جسمانی هستند، در یک شرایط وضعی ویژه‌ای نسبت به شیء منفعل می توانند فعل خودشون رو پیاده بکنن. چرا اینجوریه؟ بیان علامه اینه که از حکما نقل میکنه، باید یه خود توضیحش اضافه بشه، ولی در هر صورت اینه که صور و قوای منطبعه در جسم، مجموعه اینها در وجودشون مادی هن. یعنی وجودن مادی هن. پس ایجادن هم مادی هن. یعنی چنانچه اصل وجودشون همراهی با ماده رو طلب میکنه، وقتی میخوان ایجاد بکنن، یعنی تأثیر داشته باشن، ایجادم تو اینجا بحث معنای خاصی داره، وقتی میخوان ایجاد داشته باشن، یعنی تأثیر بذارن، قطعا همراهی با ماده توشون دخالت داره. همراهی با ماده یه چیزی رو به ارمغان میاره و اونم شرایط ویژه وضعیه. خب چرا این نکته اینجا میگیم؟ چون بحث ما در ارتباط با وضع، بحث ما در ارتباط با ماده، منظور ماده ثانیه است. ماده اولا ممکنه بحثایی درش مطرح بشه که آیا داره وضع هست یا داره وضع نیست، ماده اولا. ولی ماده ثانیه قطعا دارای وضعه. و صور و تبائع و قوای منطبعه در او به تبع موضوعشون وضعی میشن. وضعی که میگیم اشاره داریم به همون مقوله وضع ها، وضعی میشن. این دارای وضع هستن نسبت به اجزای داخلی، نسبتی دارن با اجزای داخلی خودشون و با اشیای بیرونی نسبت خاصی پیدا میکنن. مثلا ما که اینجا نشستیم، اعضای بدن ما نسبت به خود بدن ما یک حالتی پیدا میکنه و نسبت به بیرون هم یک حالتی هستش. مثلا من روبروی شما هستم، پشت من دیواره، مثلا یه وضع خاصی داریم بالا و پایین اینها. صور و قوا به تبع این که در ماده هستن و ماده که منظور ماده ثانیه هستش وضعیه، بنابراین حتما تحت شرایط ویژه وضعی میتوانند عمل خودشون رو انجام بدن. ببینید عبارتون. و ایزن یک حکم رو قبلا مطرح کردیم، یه حکم دیگه باقی موند که الان تعریف میکنه. و ایزن العلل الجسمانیه لا تفعل الا مع وضع خاص بینها و بین الماده المنفعله. خب میفهمون علل جسمانی، علل جسمانی دیگران معرفی کردیم که منظور چی هستش. و ایزن العلل الجسمانیه لا تفعل، یعنی تأثیر نمیذاره، عمل خودش رو پیاده نمیکنه، مگر در وضع ویژه‌ای که بین علل جسمانی و بین ماده منفعله. کلمه المنفعله رو اینجا اضافه کرده، تو بدایه نیاورد و یه مقدار اونجا دچار دردسر میشه. این خوب شده، ماده منفعله، نه ماده خودش، نه اینکه این تبایع و قوا بخواد اثر بکنه در ماده خودش. بحث ماده خودش نیست، بحث ماده منفعله است، یعنی ماده شیء دیگر که الان شیء مورد نظر ما و طبیعت و قوه مورد نظر ما میخواد در او تأثیر بذاره. میفرماد ما الا ما وضع خاص بینها و بین الماده المنفعله. خب چرا این حکم برقراره؟ چرا باید به این شکل باشه؟ قالوا لأنها لما احتاجت الى الماده فی وجودها. بیان صدر المتلین تو این قسمت روانتره، در جلد دوم از اسفار صفحه 377 این بحث رو روانتر و پخته‌تر مطرح کرده. ولی در هر صورت لأنها لما احتاجت الى الماده فی وجودها، به خاطر اینکه این صور و قوا از اون جایی که محتاج به ماده هستن در وجودشون، همراهی با ماده شرط است در تحققشون، احتاجت الیها فی ایجادها الذی هو فرع وجودها. دیگه اینا رو تو اسفار نداره. احتاجت الیها نیاز به اینا نیستش. الان این قوا و تبائع و صور و اینها موضوعشون ماده است، ماده دارای وضع، طبیعتاً به تبع موضوعشون در وضع خاص عمل میکنن. لأنها لما احتاجت الى الماده فی وجودها، احتاجت الیها یعنی احتیاج پیدا می کند این صور و تبایع به ماده در ایجادش. ایجاد چیه؟ الذی هو فرع وجودها، که ایجاد فرع وجوده، یعنی اول وجوده بعد ایجاده. وقتی وجودن محتاج به ماده باشه، خب ایجادن هم به طریق اولا محتاج به ماده خواهد بود. و حاجتها الى الماده فی ایجادها هو داری یا هیه؟ حالا زارش باید هیه باشه بلا. و حاجتها الی الماده فی ایجادها هیه ان یحصل لها به سبب الماده وضع خاص مع معلولها. نیازمندی صور و تبایع و قوا به ماده در ایجادش، در ایجادش هیه ان یحصل لها، این استش که حاصل بشود براش به سبب ماده وضع ویژه‌ای با معلولش، یعنی یک حالت ویژه‌ای با معلول پیدا بکنه. عرض کردم بیان روانتر همونیست که عرض کردیم در توضیح خارجی و ملا صدر هم داره. یک مشکلاتی رو میشه اینجا الان به این نحوه تقریر مطرح کرد. و حاجت حال الماده فی ایجادها هیه ان یحصل لها به سبب الماده وضع خاص مع معلولها. اصل حرف اینه، چنان جرج کردم، صور و تبایع منتبع در ماده هستند، همراه با ماده هستند، ماده دارای وضع، لذا اونا به تبع موضوع در شرایط وضعی عمل میکنن. و وضع، مقوله وضع دیگه، یعنی مثلا الان آتش هر جور که باشه عمل نمیکنه، که آتش اونور باشه چجوری در اینجا اثر میکنه؟ باید در یک شرایط ویژه‌ای با این شی قرار، مثلا اگه آتش روش باشه این زیر باشه میسوزونه؟ نه، حتما باید آتش زیر باشه این بالاش باشه. خب صورت و طبیعت و قوه منتبع در آتش به خاطر اینکه الان با ماده ثانیه همراهه و ماده ثانیه دارای وضعه، محدود میشه اثرگذاریش در قالب در واقع یک فرعی از بحث قبلیه، در یک شرایط وضعی خاصی میتونه عمل بکنه، نه به هر ترتیبی. الان قوه باصره ما، قوه باصره کارش دیدنه، خب چرا اونور دیوار نمیتونه ببینه؟ خب به خاطر این هستش که این قوه باصره منتبع در ماده ثانیه است، ماده ثانیه دارای وضع ویژه هستش، لذا قوه باصره هم در وضع ویژه عمل میکنه، نمیتونه در هر شرایطی این عمل رو داشته باشه و همینجور چیز دیگه. و لذا کان للغرب والبعد والاوضاع الخاصه دخل فی کیفیت تأثیر علل جسمانی. و از همین جهته که ولی اینا تو علل غیر جسمانی مطرح نیست، در علل مجرد این بحثا دیگه طرح نمیشه. مثلا در مفارقات غرب و بعد و وضع خاص و اصلا اینا مطرح نیست. چرا؟ چون حقایق مندمجه در اونها به خاطر تبعیت از موضوع، موضوع چون مجرد، خود اونها مجردن، بحث غرب و بعد و اینها در فضای تاثیرگذاریشون طرح نمیشه، مطرح نمیشه.
همراه این بود نه خودمون صورن این مثلا این حالت وضعی شریکت العله
همین، نه شریکت العله نه، یعنی او رو محدود میکنه، همراهی با وضع او رو محدود میکنه. نه خودش علته، طبیعت خودش علته، ولی چون در عالم ماده نمیتونه جز همراهی با ماده داشته باشه، نمیتونه مجرد از ماده باشه، به همین خاطر این تأثیراتی رو در اثرگذاریش میذاره. یکی از تأثیرات اینه که محدودش میکنه، او باید در وضع خاص عمل بکنه. همینا آثار و تبعات مادی بودنه، چون همراهی با ماده هستش این شرایطو داره. و لذا کان للغرب والبعد والاوضاع الخاصه دخلن، این دخلن به همین ترتیب که عرض کرد، دخلن فی کیفیت تاثیر العلل جسمانی. خب بله دیگه تاثیر ایجاد هم میگن ولی توضیح میدن که منظور از ایجاد در علل جسمانی چی هستش. علل مجرد قبلا بحثش گذشته، یعنی علت فاعلی که اونجا گفتیم و انواع اقسام علت فاعلی رو گفتیم، بحثش اونجا تمام شده، توجه کردید؟ حالا خود علل جسمانی هم قسمی از فاعله که همون فاعل طبیعیه. به تناسب اینکه اینجا بحث ماده و صورت مطرح شد، یه چند تا نکته راجع به صورت اینجا طرح شده، یعنی در واقع این فصل به زمینه بود و علت جسمانی که مطرح کردن باید کاملا مواظب باشیم. یه چیز پنجمی در اعداد اون 4 نوع علت نیست، همون علت فاعلی، طبیعی در مقابل الهی، این مادی، طبیعی یعنی مادی. میتونیم بگیم حتی نفس هم علت جسمانیه، چون مرتبط با ماده است. افعالی رو که مرتبط، حتی اگر تعقلش زمین سازش مباحث مادی باشه، مثلا فکر بخواد که در نهایت در یه فضای مادی قرار میگیره، اون بخشایی که مادی هستش محتاج به همین بحثایی است که ما الان مطرح کردیم و علل جسمانی تلقی میشه. بله خب ماده وسط. خب مرحله هشتم گذشتیم، میرسیم به مرحله نهم که بحث قوه و فعل هست. حالا چند تا نکته رو ابتدایش عرض بکنیم تا وارد بحث بشیم. عنوان خود مرحله رو بخونیم، المرحله التاسعه فی القوه و الفعل. حالا یا این عنوان خوبی هست یا بهتر از این باید پرداخته بشه عرض خواهم کرد. فی القوه و الفعل و فیها 14 فصلا. در بدایه 16 فصل اومده، در اینجا 14 فصل اومده، به تدریج توضیح خواهیم داد. اولین نکته آدرس هایی است که دوستان میتونن این بحث رو تعقیب بکنن. حالا به ترتیب تاریخی، الهیات شفا مقاله 4 فصل 2 از کتابایی که با دستی اساس آقای حسن زاده است، از صفحه 175 تا صفحه 191. مباحث مشرقیه از اون چاپ در آباد دکن جلد 1 مباحث حرکت، صفحه 547 تا آخر کتاب، در 72 فصل، در 72 فصل بحث رو پیاده کرد. مباحث مشرقی خیلی خوبه اگر دوستان توجه شد. بعد شرح تجرید مال خواجه و علامه، صفحه 261 از اون چاپایی که ما داریم که تعلیقات آخره، در بحث عین مباحث حرکت رو تو بحث عین مطرح کرده. خب بعد اسفار جلد 3 از اول کتاب تا صفحه 277، تقریبا یکی از مفصلترین و عمیق‌ترین قسمت‌هایی است که راجع به مباحث مرتبط با این مرحله بحث‌هایی تر شده. اسفار جلد 3 کل مسلک 3 و 4 از اول کتاب تا صفحه 277. در شواهد ربوبیه که خب مختصرتر هست، صفحه 198 تا صفحه 203، از این چاپایی که اخیراً دفتر تبلیغات داشته، اخیراً چند سال پیش، شواهد ربوبیه صفحه. در شرح منظومه حاجی سبزواری هم جلد 2 صفحه 322 تا صفحه 326. بله اختلافات بحث ماده و اینا رو گفته، ولی بحث های حرکت رو شرح منظومه برده به طرف طبیعیات، اگر اشتباه نکنم در طبیعیات مطرح کرد. در بدایت الحکمه هم که تو مرحله 10 بعد از سبق اللهوغ به تبع هم منظومه، چون این کار کرده بود میدونه که بدایه به تبع منظومه پیش میره، بعد از بحث سبق اللهوغ در مرحله 10 بدایه این بحث رو ترک کرده، منتها کاری که علامه تو بدایه کرده اینه که بحث حرکت رو هم همینجا آورده، برخلاف منظومه که این کار نکرده. حاجی بحث رو حرکت رو اینجوری که یادم هست در اینجا نیاورد، تو قوه فعل نیاورد، تو طبیعیات آورد اگر اشتباه نکنم. خب این نکته اول. نکته دومی که باید بهش بپردازیم مباحث مرتبط با این مرحله است. چه بحثایی با اینجا مرتبطه؟ چند تا بحث فلسفی با اینجا مرتبط. یکی بحث مقوله انفعال، تو بحث مقولات عش مقوله انفعال تو اینجا باید متوجه باشه. بحث کیفیات استعدادیه جزو اقسام کیف هست، کیفیات استعدادیه محل بحثه. بحث امکان استعدادی با اینجا مرتبطه. و مهمترین بحثی رو که به این مرحله ارتباط داره بحث حرکت هست. اونقدر بحث حرکت در اینجا اهمیت داره که میشود اسم این مرحله رو گذاشت مرحله حرکت. توجه کردید بحث حرکت هست از یک جهتی. الان شما مشاهده میفرمایید اکثر فصول این مرحله راجع به مسئله حرکت هست. راجع به اینکه خود حرکت رو باید در کجا ترک کرد، این جزء طبیعیات، جزء فلسفه است، چجوری باید نگاه داشت در ارتباط با مسئله حرکت هم نکته‌ای وجود داره. حالا شاید یواش تذکراتی بدیم. ولی در اصل بحث حرکت هم به اینجا ارتباطش وسیق داره. یعنی یکی از جایی که فلاسفه بحث حرکت مطرح می‌کردن همین جاست در کنار بحث قوه و فعل. این نکته دوم. و اما نکته سوم که باید توجه کامل‌تری بهش بشه این استش که اصلا قوه و فعل چه سنق مفهومی هم. و ما باید اینا رو چجوری شناسایی بکنیم. حالا اینجا مناسبش این بود که ما رو تخت سفید یا سیاه اینا هرچی هستش اینا بگشیم و بنویسیم، ولی شما کاملا این چند دقیقه حواستون باشه حالا میخواید بیاد داشت کنید یا بنویسید، در صورت فضای کار متوجه بهش باشید. خب ما مثلا برخی از اشیاء رو که نگاه میکنیم، مثلا انسان رو وقتی نگاه میکنیم، برایشون دو مرحله رو در نظر میگیریم. خب یک مرحله میگیم وجود بالقوه، یک مرحله میگیم چی؟ وجود بالفعل. علامه اینا رو اومده تعریف کرده. وجود بالفعل چیه؟ وجود بالفعل انسان چیه؟ وجود بالفعل انسان عبارت است از اون وجودی رو که آثار مطلوب از انسان ازش صادر میشه، آثار متوقع از انسان ازش صادر میشه. این میگیم وجود بالفعل انسان. میایم اینور میگیم وجود بالقوه انسان. اینو با چجوری تعریف بکنیم؟ به قرینه تقابل باید بگیم که یعنی وجود انسان که آثار مطلوب از انسان ازش سر نمیزنه. دو تا نکته توشه. اول وجود بالقوه انسان هست، یعنی یک نوع ارتباطی با انسان داره، ولیکن آثار مطلوب انسان ازش سر نمیزنه. ما که خوب توش مطالعه میکنیم میبینیم یک وضعیت خاصی هستش که میتواند بعدن بشود این مرحله بعدی از وجود. در چنین شرایطی ما میگیم وجود بالقوه انسان. خب حالا خوب دقت کنیم تو این قسمت اینور، درسته؟ شما که اینجا هستی ولی تو نوار اینا دسته، تو قسمت اینور که وجود بالفعل میشه، ما یک وجود داریم، یک ماهیت. وجود چیه؟ همین وجود رو که الان ما بحث کردیم. ماهیت چیه؟ ماهیت انسان، وجود انسان، ماهیت انسان. این کاملا تو اینجا فضا روشن هست. میایم این طرف، میایم این طرف که وجود بالقوه انسان بود. در اینجا ما چیزهای متعددی داریم که کاملا باید مورد بررسی قرار بگیرن. یک، اولا ما اینجا یک وجودی داریم که این وجود خودش دارای یک ماهیت مستقل هست، ربطی به انسان نداره، چون هر وجودی یک ماهیت بالفعل همی الان داره. توجه کردید؟ یک چیزیست اینجا. مثلا شما فرض کنید در نظر بگیرید نطفه. مثلا نطفه خودش یک ماهیت خاصی داره، وجود خاصی داره و ماهیت خاصی هم داره. این یک بحث. یعنی در واقع اینجا ما یک وجود داریم که این وجود بالفعل یک ماهیت خاصه. مثلا بحث بالقوه اینجا مطرح نیست، این وجود بالفعل صورت منویه است، درسته؟ صورت همون نطفه. چطور اینجا شما یک وجود داشتید و یک ماهیت داشتید و بس اصلا فضا بالفعل بود؟ اینجا هم همینه، شما یک وجود دارید و یک صورت دارید که اصلا فضا بالفعل بس بالقوه و اینها نیستش، منتها شما در همین فضا، در همین قسمت یک چیز دیگری رو هم در میابید، یک چیز دیگری رو هم در میابید. یعنی رو همین وجود که تأمل، همین وجودی که صورت بالفعل نطفه داره، وقتی تأمل میکنید میبینید یک حالت عرضیش اینجوریه، یک حالت عرضیش این استش، یک مرحله ای از وجود او رو متوجه میشید که او همون انسان رو در او میتونید مشاهده بکنید، منتها به نحو بالقوه، که بعداً میتواند بشود این انسان بالفعل. همون وجود که یک ماهیت داشت به نام صورت منویه، حالا ادعا اینه، یک وجود دیگری کنارش هست، مرتبط با او هست، عرض او هست، خوب دقت کنید، عرض او هست، که اون وجوده چون یک وجود معلول و ممکنه، خودش دارای یک ماهیته. پس ما تو این قسمت دو تا وجود داریم و دو تا ماهیت. یک وجود، وجود جوهریه، ازش ماهیت جوهری انتظار کردیم. یک وجود، وجود عرضی، دامنه اون وجودی است که در این طرف قرار داره، و اون وجود خودش هم چون وجوده باید ماهیت داشته باشه. ماهیتش چیه؟ کیف استعدادی، قوه، استعداد، همه این اطلاقات بهش شده. پس ما در اینجا دو تا وجود داریم و دو تا ماهیت. یک وجود داریم که ماهیتش یه صورت منوی، یک وجود دیگر داریم که عرض بر صورت منوی هستش، که اون وجودم یک ماهیت داره، که اون ماهیت چیه؟ قوه بهش گفتن، استعداد بهش گفتن، کیف استعدادی هم بهش گفتن. این ماهیت او هستش، یعنی از اون وجوده چون این ماهیتی انتظام میشود، کیفیت استعدادیه انتظام میشه. حالا یه بحث همینجا مطرح بکنیم، خود وجوده به تبع ماهیتش میتونه بگی کیف استعدادی، چون هر وجودی مثلا میگیم وجود الجوهره، جوهران به جوهری اتزاله کل جوهر، توجه کردید؟ خود وجود که وجوده، نمیتونیم بگیم جوهر است یا هر است، که یعنی این اون، یعنی در واقع مثل ارتباطی که جوهر و عرض با هم دیگه دارن، هرچی اونجا تصمیم گرفتیم، ارتباط جوهر و عرض چه جور ارتباطیه؟ مثل در دقیق ترین حالت میگیم ارتباط علت و معلوله وجودشون، علت و معلوله، یعنی این وجود علت چنان وجود دیگریه، ولی اون وجود در واقع حالت عرضی داره، دامنه اون وجود جوهری حساب میشه. این که خیلی از اوقات تصور میشه اگر ما اینا رو علت و معلول بگیریم اصلا دیگه از فضای تعدد وجودی خارج میشه، این تو عرفان پذیرفته شده است، ولی تو فلسفه اینجوری نیست. تو فلسفه علت و معلول دو مرحله متعدد وجودی هن، ولی مرتبط با هم، ارتباط وثیق دارن، نه اینکه بشه یکی، نه اینکه بشه یک وجود که ازش دو مفهوم ما برمیگیریم، اینجوری نیست. دو وجوده، ولی دو وجودی است که یکی علت، دیگری معلوله، مثل تفاوت متنی رو که علت با معلول دارن. ما اینجا دو تا وجود داریم، یک وجود داریم که با ما ماهیت چی میده، ماهیت صورت منوی به ما میده، یک وجود دیگه داریم که معلول اون وجود قبلی هستش، و ما ازش چه ماهیتی برمیگیریم؟ کیف استعدادی، قوه و استعداد استفاده میکنیم. حالا تو همین فضا ما بیایم بحث امکان استعدادی رو پیگیری بکنیم. امکان استعدادی چیه؟ مشهور میگن امکان استعدادی همون قوه، کیف استعدادی یا استعداد، هر سه تا یک حقیقته، همون استعداد است در صورتی که با مستعد الله سنجیده بشود. بحث امکان استعدادی و تفاوتش با استعداد رو قبلا نکاتش رو عرض کردیم. این مشهور اینجوری میگن. پس امکان استعدادی هم چی شد؟ همونی که ما بهش میگیم قوه، استعداد، کیف استعدادی، اگر به اعتبار اون انسانی که بعداً میخواد بیاد بسنجید، این مستعد الله بسنجید، ما بهش میگیم امکان استعدادی، چیز دیگری نیست. ملا صدرا هم در برخی از پاره ای از عباراتش همین رو پیروی کرده، ولی در نهایت از این قول جدا میشه و امکان استعدادی رو غیر از قوه، استعداد و کیف استعدادی میدونه. چی میگه ملا صدرا؟ میگه تو این شرایطی که الان ما برای شما کالبد شکافی کردیم،
و تمام اجزاش رو ریختیم بیرون، ملا صدرا میگه ذهن هر وقت، نه که صرفا بحث ذهنی نیست، ذهن هر وقت با چنین بستری روبرو بشه یک مفهوم دیگری انتظام میکند و اونم بحث امکان استعدادیه. امکان استعدادی خود کیف استعدادی و استعداد و قوه نیست که به اعتبار فرق کنه، چیز دیگری است، معقول ثانیه. امکان استعدادی معقول ثانی است نه ماهیت، در حالی که قوه، استعداد و کیف استعدادی چیه؟ ماهیته. در چنین بستری ذهن یک معقول ثانی از این بستر انتظار میکنه به نام اینکه میبینه این شی امکان انسان شدن رو داره. امکان یک معقول ثانیه غیر از کیفیت استعدادیه. پس ما وضعیت امکان استعدادی رو بنابر قول مشهور و دیدگاه نهایی ملا صدر هم توضیح دادیم. خب حالا بیاییم بحث خودمون. ما الان بحث مرحله قوه و فعل رو ترک کردیم. عبارتهای علامه دارای نوسانه و ما اونجا رو توجیه میکنیم و توضیح میدیم که چیه. یه پرسش اونایی که دقیق هستن تو این بحث پیدا میکنن، یه پرسش پیدا میکنن، میگن نگاه کنید ما الان تو مباحث تقسیمی وجود هستیم و بحث ما راجع به معقولهای ثانیه فلسفیه. حالا شما این طرف رو گفتید فعل، ما حالا میگیم فعل رو ما در فلسفه جایی مثلا فرض کنید به عنوان ماهیت نشون، گرچه اینجوری نیست، حالا کسی که سوال کرده اینجوری سوال کرده، فعل رو گفتید اینجوری. ولی قوه که ما میدونیم این کیف استعدادیه، این ماهیته. چطور میشود این از مباحث تقسیمی وجود باشد؟ چطور میشود اینا معقول ثانیه فلسفی باشه؟ شما میگی قوه و فعل. خب این نکته باعث میشه که ما متوجه بشیم تعبیر دقیق در این مرحله قوه و فعل نیست. حالا چنانچه مستشکل بحث رو برده به طرف قوه، تو فعل هم همینه، چون فعل هم یکی از مقولاته، فعل هم یکی از مقولاته، گرچه اینجا ممکنه خیلی تطبیق بر اون نکنه، ولی واژه فعل ما رو، ذهن ما رو منطبق میکنه به مقوله. تو قوه که خیلی واضحه، قوه کیف استعدادی، استعداد یک ماهیته. چطور باید این بحث رو مطرح کرد؟ با توجه به این فضایی رو که الان باز کردیم، شما نگاه کردید که ما یک وجودی داریم که از این وجود چی استفاده میشه؟ از اون وجوده در واقع شما قوه، کیف استعدادی و استعداد برگرفتید. چنانچه اینور هم شما یک وجودی دارید که یک ماهیتی داره به نام ماهیت انسان. فیلسوف از منظر فلسفی که راجع به وجود بحث میکنه، خصوصا تو قالب صدرایی و بعدم علامه طباطبایی که همه بحث‌های تقسیمی کرده، بحث ما راجع به کجاست؟ راجع به اون وجود هاست. پس وجود دو قسمه که به تبعش دو نوع ماهیت به بار میاره. یکی وجود بل، تعبیر دقیق‌تر هم اینه بگیم وجود بالقوه، بگیم وجود بالفعل، یا یه تعبیر خوبی علامه طباطبایی داره میگه وجود قوه‌ای، وجود قوه‌ای، وجود فعلی. یعنی بحث باید منعطف بشه به اون جنبه‌های وجودی. حالا ماهیتی که ازش برمیگیریم چیه؟ آیا ماهیت برمیگیریم بر نمیگیریم؟ این ماهیت چیه؟ اصلا کار به این جهت‌ها نداریم. ما مطالعه‌مون از چون از وجود شروع کردیم، همینجور راجع به وجودها داریم کار میکنیم. بحث ما رو اون جنبه‌های وجودی هستش. خب اصل بحث همینیست که الان گفتیم، ولی گاهی از اوقات یه دفعه تو تعبیرها همون وجوده رو گفته قوه. خب این باید توجیه بکنیم، توجه کردید؟ چون قوه ما میدونیم قوه در جای دیگه همین این حرفا رو زدن، قوه همون استعداده و استعداد کیف استعدادی و اینا ماهیته. خود اون وجوده رو گفته قوه، اون وجوده وجود بالقوه است، این وجوده وجود بالفعل است، یا بگیم وجود قوه‌ای، وجود فعلی. خب اینا رو که داریم، یه تعبیری صدر متعلم به کار میبره، میگه به اونجا میگه قوه وجود. علامه طباطبایی داره چی؟ وجود قوه‌ای. صدر داره قوه وجود. منظور از قوه وجود و فرقش با وجود قوه اینه که علامه اون وجود رو نگاه میکنه، همون وجودی که الان اینجا هستش رو نگاه میکنه، وجودی که ماهیت قوه به ما میده، میگه وجود چی؟ قوه. اما ملا صدرا میگه قوه وجود، منظور از این وجود کدوم وجوده؟ وجود بالفعله، یعنی قوه وجود انسان، یعنی قوه وجود بالفعل انسان توش هست. یعنی اینو میخوام بگم، حالا خود اون قوه ممکنه به ماهیت نسبت بده، ممکنه به خود اون وجوده نسبت بده، ولی منظورم از این کلمه وجوده. علامه که میگه وجود قوه، منظور خود اون وجود مد نظره، نه وجودی که بعدن بالفعل میشه. ولی مولا صدرا که میگه قوه وجود، قوه وجود که میگه، خب قوه وجودم خودش وجود داره ولی به اون وجود اشاره نکرده. علامه به اون وجود اشاره میکنه، میگه وجود قوه. مولا صدرا خود اون قوه رو نگاه میکنه در مقایسه با این وجودی که بعدن میاد، میگه قوه وجوده، خود وجود نیست، قوه وجوده. پس این تعبیرها هم مورد توجه باشه. خب این هم شد نکته سوم. خب دقیقاً دوستان باید این بحث رو از هم تفکیک بکنیم و همه چیزایی که تو فضای بالقوه بود اینا رو تفکیک بکنیم که با هم خلط نشه. این بحث که گذشت، حالا علامه طباطبایی تو این مقدمه‌ای که برای این مرحله ریخته قبل از فصل اول، ابتدا میاد همین وجود بالفعل و وجود بالقوه رو یه تعریف میکنه و بعد میاد اصطلاح شناسی میکنه در ارتباط با بحث قوه. یه خورده عبارت میکنیم باز توضیح خواهم. یواش یواش بریم جلوتر. وجود شی فی الاعیان به حیث یترتب علیه آثاره المطلوبة من یسمى فعلا. حالا مثلا ما تو بحث حرکت هم همین مشکل رو داریم. حرکت بالاخره ماهیت است یا وجوده یا نحوه وجوده چیه؟ تصمیم گیری راجع به این تأثیرات زیادی داره. مثلا شیخ اشراق میگه ماهیته، جز مقولات به حساب آورده. صدرا و این دست از فلاسفه حرکت رو نحوه وجود گرفتن. درجه که این مسئله چیه؟ مسئله چیه؟ چی کار باید کرد؟ حالا برسیدیم به حرکت، ممکنه یه بحثی در این ارتباط داشته باشه. وجود و شی فی الاعیان به حیث و یترتب علیه آثاره المطلوبة من یسمى فعلا. وجود یک شی، مثلا وجود انسان، وجود درخت. اعیان یعنی در عالم هستی، در عالم خارج. وجود و شی فی الاعیان به گونه‌ای که یترتب علیه آثاره المطلوبة من، که آثار مطلوبه برش مترتب بشه، مطلوبی از انسان، از اون شی، یسمى فعلا. الان نگاه کنید، خود اون وجوده رو گفته فعل. اینجور بگیم یا بگیم اون وجوده بالفعله، اون وجوده فعله یا بالفعله، ولی هر چی میگیم کاملا اون بستری که تازه توضیح دادیم باید توجه بکنیم. و یقال ان وجودهو بالفعل، و گفته میشه که وجودش بالفعله. خب بریم تو فضای قوه و بالقوه. برای تبیین قوه و بالقوه از لفظ امکان استفاده کرده. با توضیحی که دادیم اینا دیگه روشن هستش که چیه. الان بحث این امکانی که اینجا اومده، امکان استعدادی منظوره، نه امکان ذاتی. و امکان الذی قبل تحققه، یعنی امکان آنچنانی که قبل از تحققش موجوده، نه امکان ذاتی ماهوی تحلیلی. حالا با توجه به ظرافتی که تو این قسمت هست، الان اون به نحو رسمی بهش اشاره میشه، همین امکان استعدادی. و امکانه الذی قبل تحققه یسمی قوه. خب دقت کنید، ما اگر بخوایم مطابق حرف مشهور پیش بریم، امکان استعدادی رو همون قوه، استعداد و کیف استعدادی گرفتن. خب قوه، امکان استعدادی، استعداد، کیف استعدادی، اینا چی هن؟ ماهیت اون وجود هن. توجه کنید چی میخوام بگم؟ اگه اینجوری باشه چطوری میتونه لنگه اون وجود بالفعل باشه؟ و یک بحث فلسفی به عنوان معقول ثانی فلسفی و تقسیمی برای وجود باشه. شما این طرف رو بردید طرف ماهیته. نباید ما این کار رو بکنیم، بگیم وجودی که ماهیتش قوه، استعداد، کیف استعدادی، امکان استعدادی هست، اون وجوده محل بحثه. دقت کرد چی شد؟ و امکانه الذی قبل تحققه یسمی قوه و یقال ان وجوده بالقوه. و گفته میشه که وجودش بالقوه است. شاید بتونیم این جمله رو اشاره بگیریم که باز برگشته به اون وجوده، ولی خیلی واضح و روشن نیست. یقال ان وجوده بالقوه. مثال زده، مثال ذالک عن نطفه فانها ما دامت نطفتن هی انسان مثلا بالقوه. نطفه تا زمانی که نطفه هستش انسان هست، ولی بالقوه، انسان بالقوه است. فإذا تبدلت انسانا صارت انسانا بالفعل له آثار الانسانية المطلوبة من الانسان. واضح. ول اشبه یه بحثی رو در ارتباط با اصطلاح شناسی اینجا مطرح کرده. در اسفار جلد 3 صفحه 2-4 7 معنا برای قوه طرح شده.
حاجی هم در شرح منظوم حادثی گفتیم، اصلا حادثی گفتیم بیشتر همین در ارتباط با معانی متعدد قوه است. علامه طباطبایی هم در خاتمه همین مرحله مطالبی در راجع به اصطلاح قوه داره. این همین خاتمه همین مرحله که رسیدیم، صفحه 220 از کتاب ما اصلا با عنوان خاتمه هم اومده. در اونجا هم اطلاقات متعدد قوه مورد بررسی قرار میگیره. حالا اینجا هم دارن یه بحثی راجع به قوه مطرح میکنن. خیلی خوب بود که اصلا اینجا طرح نشه، همه رو میبردن اون خاتمه، یا خاتمه همه رو میآوردن چی؟ همینجا. ولی در اصل اینجا هم طرح کردن اصطلاح شناسی، اصطلاح شناسی که به لغت هم مرتبط هستش. خب ایشون میگه که در عرف عمومی ابتدا، حالا اینا دیگه بحثای بحث کردن اینجوری هست نیست چجوری بوده، در صورت ابتدا قوه که میگفتن مراد از قوه مبدأ فعلی شدید مد نظرشون بود. یعنی فیلسوف که نگاه میکنه به کاری رو که اطلاقی که عرف به کار میبره، متوجه شدن که این قوه رو استعمال میکردن در جایی رو که یک چیزی میتواند و فعلی انجام بدهد اما شدید، فعل شدیده، در چنین موردی میگفتن قوه. توجه کردید؟ بعد توسع درش ایجاد کردن. این قسمت از تفسر اینجا نگفته ولی تو آخر خاتمه گفته. توسع ایجاد کردن و به مبدأ فعلی مطلقا گفتن قوه. مبدأ اثر ولو ضعیف هم باشه بهش میگفتن چی؟ قوه. بعد یک توسع دیگر به کار برده شد و اون هستش که به مبدأ انفعال شدید گفتن قوه. مبدأ انفعال شدید ظاهر لفظش اینه که آدم یعنی میخواد بگه شدیداً منفعل میشه، نه اینجوری، نه برعکسش، یعنی به سختی منفعل میشه. در مواردی که مثلا یک سنگ که به سختی از ضربه ما منفعل میشه، اینجا اطلاق چی میکردن؟ قوه، که چقدر این قویه، درجه چقدر این قویه، این قویه به این معناست. بعد یک توسعی به کار برده شد مبدأ انفعال مطلقا، چه صعبه باشه چه صعبه نباشه، گفتن قوه. حالا باز توضیح کردم. خب این استفاده ها و استعمال هایی هستش که در عرف به کار رفته. تا اینجاشو بخونیم که از دست ما در نره، بعد میگیم که حکم ها چیه. ول اشبه ان تکون القوه فی اصل الوضع، یعنی وضع لغوی، به معنا مبدا الافعال شاقت شدیده، نیرو قدرت، میگیم خیلی قویه یا قوی که میگن هست، در چنین جایی استفاده میشد قوه. اعنی کون شی به حیث و یسر انها افعالان شدیده. خب عرض کردم که قبل از اینکه این توسع بعدی بیاد تو اون خاتمه گفته که بعد گفتن نه مبدأ حرف، مبدأ هر نوع فعلی قوه باشه، نیروی این کار رو داره ولو چیزی ضعیفی باشه. الان پذیرفتن نگفتیم، الان بحث افعال شدیده است. آره عرف این رو قوه حساب میکنه، الان میگه این پذیرندگی که حالا یاش نمیپذیره، به سختی میپذیره یا به راحتی میپذیره، احساس میکرد که چنانچه در فعل هم باید یک مبدعی باشه، در انفعال هم باید یک مبدعی کن نباشه، این مثل یک اثر میبینه عرف. خب میگه که ثم توسع فی معناها، سپس توسع میدهد عرف یا وضع لغوی است، یا ثم توسع مثلا توسعه داده شد در معنا این قوه، فاطلقت علی مبدأ الانفعالات الصعبه، مبدأ انفعالات صعب، منبع انفعالات صعب یعنی چی؟ یعنی کون شی به حیث و یصعب انفعاله، انفعالش سخته، نمیپذیره، منفعل نمیشه به زودی. بتوهم ان الانفعال اثر موجود فی مبدأ، بتوهم این که انفعال رو مثل فعل یک اثری موجود در مبدأش میدیدن. کما ان الفعل و تأثیر اثر موجود فی الفاعل، چنانچه فعل و تأثیر هم یک اثر موجودی در فاعل باشه. ثم توسعوا، بعد یک مرحله توسعه دیگه اتفاق افتاد. ثم توسعوا فاطلقوا القوه، سپس توسع دادن و اطلاق کردن قوه را علی مبدأ الانفعال مطلقا، چه قویش چه صعبش چه غیر صعبش، مطلقا به این شکل به کار بردن. ولو لم یکن صعبا، ولی اینکه سخت نباشه. لما زعموا ان صعوبت الانفعال و سهولته او سنخ واحد تشکیکی، به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه گمان میکردن، یعنی تو ذهنشون این بود ناخودآگاهشون، که صعوبت انفعال و سهولتش که فرقی نداره، یکیه بحث تشکیکی اینها، ما داریم فیلسوف اینا رو تحلیل میکنه، ولی میگه پشت صحنه ذهن عرف ایناست،
میگین یه چه فرقی داره، اینم انفعال اونم انفعال اون شیء. پس به همه گفتن چی؟ انفعال. فقالو ان فی قوت الشیء الفلانی ان یسیر کذا، گفتن در قوه فلان شیء هستش که اینجوری بشه، یعنی منفعل بشه اینجوری بشه. و ان الامر، حالا این دو جمله رو نگاه کنید، این دو جمله یک معنا داره از دو سو اومده. شما میتونید بگید در قوه شیء فلانی هستش که اینجوری بشود، میتونید بگید ان الامر الفلانی فیه بالقوه. مثلا الف در قوهش هست که ب بشود، میتونید بگید نه ب ب در الف به نوع بالقوه موجوده. از هر دو سو میتونیم بیاییم. خب هازا ما عند العامه، این چیزیست که در نزد عموم مردم است. این توسعه های اخیر بستر رو فراهم کرده برای رأی حکیم، که حکیم و فیلسوف بخواد کار خودش رو پی بگیره. خب بخونیم یا نخونیم؟ باشه، ولما رأی الحکما باشه، گرچه باید تمامش میکرد. و السلام علیکم و رحمت الله. نه، استعداد همون کیف استعدادی و همون قوه است. استعداد اصطلاح یک معنا داره،
یعنی عرض از مقوله کیف.
آره همون کیف نفسانی رو، کیف استعدادی رو بهش میگن استعداد، بهش میگن قوه.
بیانای دقیق‌تر ذیل مقوله دیگه ای نمیره یا فوق مقوله نمیشه؟
نه،
یعنی در نهایت هم همین میره.
همینه بله. نه حالی بسیاری داره که ما این اصل دعوا اینجاست که آیا ما اون وجودی که کنار دستمون وجود درست کردیم اینو قبول میکنیم یا میگیم نه این یک حقیقت، این وجود دیگری نیست، این معنایی که شما استفاده کردید دویده در همون وجود هست. معقول ثانی، یعنی دیگه قوه و استعداد دیگه باید کیف استعدادی رو جمع کنید به طور کلی. معقولش باید جمع کنید.
خود خود دیگه گفتید عرض گفت کیف استعداد ما عرض میگیریم، پس این با اون حرف صدرا با همگی نمیخونه خالص.
چرا؟
اون که میگه معقول ثانیه دیگه.
نمیگه معقول ثانی است. کجا میگه معقول ثانی؟
خود امکان است، اون امکان
استعداد، امکان استعدادی غیر از استعداده.
خب کیف استعدادی هم رو میگه چیزه؟
میگه ماهیت دیگه. میگه ماهیت است و یک عرضه. حرف خاصی داره.
اونم قبول نداره.
قبول داره. داره. چیزی نگفته.
مثلا اگه ما حرفی بزنیم ممکنه اون کیفر اصلا کلا برداریم و ببینیم.
آها می‌خواستم بگم ریشه قضیه چیه؟ چرا ما مثلا اونجا رو میگیم ماهیت مثلا معقول ثانی نیست؟ مسئله این هستش که ما میگیم از آثار، این بحث محتوا اینه، از آثار اون وجوده یا خاصیت این وجوده، یعنی از این وجود از این حکم رو داره، این باید اینجا تصمیم گیری بکنیم. اگه بگیم از آثارشه یعنی عرضه.
اصلا محل بحث این مرحله همینه که می‌فرمایید؟
نه این مرحله، اصلا این کلن ما الان این نکته که عرض کردیم تو بحث مقولات چقدر اهمیت داره، تو بحث اعراض تحلیلی چقدر اهمیت داره، این تصمیم گیری بکنیم. چرا؟ بخاطر اینکه اعراض تحلیلی رو بعضی گفتن همون مقول ثانیه، اصلا عرض نیست. بحث اصلیش اینجاست که ما آیا این رو یک خاصیتی از اون متن وجود میگیریم به معنای حکم او، دویده در او که انتزاعی از اون متن وجود میشه، یا اینکه نه یک اثری از اون وجوده میگیریم.
اینجوری
که تعبیر کردید اثر گرفت. مشهور میگم همینو میگن. میخوام بگم که بفهمیم که چه بنیادهای وجود داره که به اینجا میرسیم. یعنی دقیقاً ما محل نزاع رو بفهمیم که حالا بتونیم قضاوت کنیم. این بهتره. تو اینکه اصلا متوجه نباشیم بعد بگیم چجوری این عرض اون معقول ثانیه، چجوری اون ماهیت، چجوری فلانه، حرف بستر اونجاست.
ارتباط شما معقوله انفعال هم
چی؟
گفتیم که باز معقوله انفعال هم مرتبطه.
بله چون بحث انفعال اینجا هم تو این بحثه، یعنی که اصلا کیف استعدادی اینها تو فضای انفعال هم هست دیگه، توجه کرد تو فضای انفعال اینا هست. میخوام بگم اینی تو این بحث ما شما باید حواسمون باشه که اینجا معقوله انفعال هم، ولی معقوله انفعال غیر از معقوله انفعال نسبت شیء هست در حال پذیرش، پذیرش اثر. خب اونجا یا مثلا واقعا عرض جدید احساس میکنین نمیکنین، همین بحثا هست.
مثلا این معنات کلی که ما پیدا کردیم اینه که ببینیم اون مثلا اون چیزی که میخوایم بررسی بکنیم آیا اثر یه چیزیه که در
اثر رو همین با توضیحی که میدم، یعنی معلول اثر یا نه. اینجا تعدد وجودی ولو به شکل اثر ما مؤثر نیست، بلکه شما از همون یک وجود این خاصیت رو میفهمید، این مفهوم رو در میابید. این اگه اونجوری بشه میشه معقول ثانی، اگه اونجوری بشه میشه چی؟ وجود جدید، دارای ماهیت جدید هستش. البته بین وجود و ماهیتش نباید خلط بکنیم، خیلی نکته مهمه. ما تو وجود رابط همین خلط باعث شده که دردسر برای خیلی ایجاد کرده. تو وجود رابط بعضی چون بین اون ماهیت عرض و بین وجودش خلط کردن، همین دردسر پیش اومده.